بحث در این بود که علاوه بر اون تکلیف عمومی که برای افراد نسبت به تعلیم قرآن هست به عنوان قاعده عام و کلی که مفصل اون رو بحث کردیم، در چه مواردی واجبه، در چه مواردی مستحبه و استحبابش به چه شکلی است، در طی 7-8 جلسه گفتیم که یه مواردی هم به طور خاص افرادی موظف شدن به آموزش دادن قرآن که مهمترین اونها همون تکلیف و وظیفه خانوادگی است و وظیفه است که بر دوش پدر و مادر قرار گرفته. در اینجا در دو جلسه گذشته مفصل هم روایات خاصه را ملاحظه کردید و هم روایاتی که از کتب عامه بود، شاید 20 روایت میشد مجموعاً، و در بین اینها بعضیش هم معتبر بود و جمعاً آدم را دیگه کاملاً مطمئن میکنه به این که یک تکلیف ویژه‌ای متوجه پدر و مادر در خصوص تعلیم کتاب و قرآن به فرزندانشون در شرع وجود داره. این کلیت مسئله است که روایات رو در جهات مختلف ملاحظه کردیم. خب بعد از این که ما این اصل این قصه را در روایات بررسی کردیم و ادله معتبر و اگرم غیر معتبر معید میشه ملاحظه شد، چند نکته در اینجا در ذیل بحث هست و جهت هست که باید اون رو بحث بکنیم. بعضیش رو بحث کردیم که اشاره میکنم و رد میشم، بعضیش هم ادامه خواهیم داد. یک نکته که بحث کردیم اینه که از جمع این روایات چیزی بیش از یک استحباب مؤکد و مضاعف استفاده نمیشه. وجهش را هم عرض کردیم که عرض شود که در این روایات معمولا وعده به ثواب داده شده و ترغیب به این امر شده و چیزی که ازش بشه استفاده وجوب کرد در روایات نبود، جز یک مسئله که بحث حقه که اینو بعد جدا بحث میکنه. اینو بحث کردیم، این یک جهت. جهت دوم این بود که عرض شود که این تکلیف متوجه پدر تنها نیست، بلکه پدر و مادر مشمول و مخاطب این تکلیف هست به خاطر اطلاعاتی که در این روایات بود. اگر هم در یک روایت یا بعضی روایات پدر مخاطب بود یا ظهور در تکلیف پدر داشت، اون منافاتی با اون اطلاقات نداره، چون مثبتینه. اونا میگن پدر و مادر وظیفش اینه، این میگه پدر وظیفش اینه، نفی نمیکنه مادر را، ولی پدر و مادر هر دو مخاطب این تکلیف استحبابی و مؤکده. جهت سوم این است که عرض شود که این تکلیف در بعضی از بعضی از روایات استفاده میشه که این تکلیف جزء اولین تکالیفی است که در فضای آموزش با پدر و مادر به اون بپردازن، یعنی جزء به اصطلاح در مقام آموزش اون تکالیفی که دارن از اولین وظایفشون این آموزش های قرآنی است. و از شود که این جمله هم، این نکته هم همونطور که ملاحظه کردید از اون نامه 31 به خصوص استفاده می شود که حضرت در نامه 31 نهج البلاغه اون وصیت به امام حسن که سندش هم را ما قبلا بررسی کردیم، جدیداً مراجعه نکردم، ظاهراً می شود سند صحیحی براش پیدا کرد، چون این نامه عرض شود که هم در بله من لا یحضر اومده، در توحف اومده، وسایا اومده و کتاب‌های مختلف اومده و ظاهراً سند هم داشته باشه. پس برای این هم یک جهته که از اولین تکالیف آموزشی پدر و مادر این امر قرار داده شده. دلیل این یکی همین روایت، یعنی همین عهد و وصیت نامه حضرت هست در نامه 31 که اون هفته خوندیم یک شنبه خونده شد، تعبیر حضرت اینه و رأیت و حیط و عنانی من امر که ما یعنی الوالد الشفیق و اجمعت علیه من ادبه. میگه من اینجور فکر میکنم که باید اقدام به ادب بکنم و اینکه ان یکون ذالکه و انت مقبل العمر و مقتبل الدهر رونیت سلیمه و نفس صافیه. فکر میکنم این تعدیب را باید شروع بکنم در حالی که تو در اوائل عمری و دارای نیت پاک و نفس مستعد هستی. و ان ابتدعک به تعلیم کتاب الله عز و جل و تعویلهی و شرایع الاسلام و احکامه، و اینکه ابتدا بکنم به تعلیم کتاب الله. یعنی وظیفه من این است که عرض شود که شروع بکنم آموزش تو را به تعلیم الله، تعلیم کتاب الله. این کاری است که از حضرتش اشاره کردن به عنوان یک وظیفه ای از خودشون. البته این وظیفه استحبابی است و مجموعه قرائن معلومه که الزامی در این نیست. البته این ابتدایی به تعلیم یه مقدار اون روز بحث کردیم، همون رو من باز تأکید میکنم. ابتدایی به تعلیم اولا ابتدایی نسبی است، معناش این که اول عمر معنا نداره. اولین موقعیتی که فرد میتونه این رو یاد بگیره، قرآن رو فرا بگیره، اون منظوره. و روشش هم روش عقلایی که هر روشی بهتر باشه، طبعا شرع ما رو به اون روش دعوت میکنه. ممکنه روش ها متغیر باشه، اون قاعده عقلی داریم که شرع هم اون رو تعیین میکنه که در مقام اجرا بهترین روش رو باید انتخاب کرد. اون قاعده کلی سابقا ما بحث کردیم، به عنوان قاعده ملازمه میگیم که در تطبیق احکام و اجرای احکام و شکل اجرا بهترین روش ممدوح و مستحسنه. و فقط این را عرض کردیم که این تعلیم معناش فقط تعلیم نوشتنی نیست. ممکنه به او یاد بده بخونه در حالی که نمیتونه بنویسه، و ممکنه که عرض شود که حتی به خط هم بر نگرده، یاد بگیره که همجور قرآن بخونه، اونم رو در بر میگیره. اگر ما این ابتدای به تعلیم را منظورمون تعلیم خواندن و نوشتن بگیم نیست، و سن این آموزشی میاد پایین تر. یعنی اصلا مستحبه که بچه همین به صورت حفظ، همین که الان در این کلاس های حفظ هست، به صورت غیر مکتوب و شفاهی قرآن را آموزش بده. توجه کردید؟ پس در واقع نکته ای که اینجا وجود داره اینه که نباید، دو احتمال هست. یکی اینکه بگیم منظور از تعلیم همون آموزش خوان، آموزش از طریق خواندن و نوشتنه. یکی بگیم اطلاق داره، فرا گرفتنه، ولو اینکه خوندن و نوشتنی هم بلد نیست. به نظر میاد هر شبت که اطلاق داره و هر دو رو میگیره، ولذا اطلاق داره. یعنی میگه تعلیم، ابتدای به تعلیم قرآن مستحب و وظیفه است که پدر به اون اقدام میکنه. در شرایطی که هنوز شرایط خواندن و نوشتن نیست، تعلیم از طریق همون شفاهی و حفظ و امثال این هاست. بعد هم که شرایط و آمادگی فراگیری خواندن و نوشتن پیدا میکنه، در اون هم باز مستحبه که ابتدای به تعلیم کتاب الله بکنه. پس تعلیم غیر شفاهی یا کتبی در هر سنی به تناسب خودش ابتدای به این تعلیم مستحبه و جزء وظایفی است که پدر میتونه باید بهش اقدام بکنه. و عرض کردیم که خب علتش هم، سرش هم اونه که به هر حال اولین آموزه ها تأثیر خیلی پایداری در شخصیت انسان داره، و این هم در چیزای روانشناسی اون آمده روشنه. البته روش ها دیگه طبق روش های بهترین روش ها میشه انتخاب کرد. یعنی همیشه بهترین روش مستحبه که برگزیده بشه. این هم یک جهت سومی که در اینجا هست. جهت چهارمی که باز این رو بحث کردیم، فقط اشاره بهش میکنم، این بود که آیا مقصود در اینجا این است که وظیفه پدر و مادر بالمباشره هست یا به تسبیب هم کافیه. این هم به قرائنی گفتیم اینجا وقتی میگه که وظیفش آموزش دادنه، اختصاص به مباشرت نداره که خودش آموزش بده، به تسبیب هم میگه. شرایط فراهم بکنه، استاد بگیره، او را به مدرسه و آموزشگاه ببره، همه اینها مشمول این دلیله و اختصاص به مباشرت نداره. این هم نکته چهارم و بحث چهارمی بود که این را البته صحبت کرده بودیم قبلا. بحث دیگری که عرض شود که در ذیل اینجا قرار میگیره، من این را جدا نوشتم ضمن کلماتی گفتم ولی جدا اینم رو جدا بکنید، اینه که بهترین روش رو باید انتخاب کرد، اینم بحث پنجم میشه. بحث دیگه اینه که این ابتدای به تعلیم کتاب اختصاص به فراگیری خواندن قرآن داره یا به مفاهیم و مزامین و تفسیر و اینها شامل اونها میشه. اونی که در هر شبت که در روایات آمده، همونطور که در روایات متعدد قبلا ملاحظه کردید، این است که از شبت که علمو الاولاد القرآن، و یا اینجا در همین روایت سکونی در با ابواب احکام اولاد، آدرسی که قبلا عرض کردیم، اینه که حق الولد علی والده ان یعلمه کتاب الله، اینو تعلیم کتاب الله داره. قبلا گفتیم که هر جایی که تعلیم کتاب الله باشه این اختصاص به تعلیم ظاهر قرآن نداره. تعلیم کتاب الله چه ظاهرش و خواندن و نوشتنش چه فهم معانی، این اطلاق داره، همه اونا رو میگیره طبق همون چیزی که قبلا میگفتیم. این بحث بعدیمونه الان. و مؤید این که این اطلاق داره و انواع تعلیم ظاهر و معنا و محتوا را شامل میشه، همون مؤید این، چون نبود این مؤید، باز این اطلاق درش بود، همونطور که سابقا در بحث های قبلی عرض کردیم، مؤید این همون نامه 31 که و ابتدع که به تعلیم کتاب الله عز و جل و تعویلهی و شرای الاسلام و احکامی و حلالهی و حرامه لا اجابز و ذالکه بکه الا غیره، که اینجا تعلیم کتاب الله و تعویل قرآن میگه. تعویل معانی مختلفی داره، اینجا مقصود همون تفسیره، یعنی کشف معانی، نه تعویل مقابل تفسیر. چون تعویل در المیزان هم که مراجعه بکنید معانی داره و یکی از معانیش همون مرادفه با تفسیره، با فهم معانی است، و اینجا مقصود اونه، یعنی در حقیقت کتاب را به تو بیاموزم و تعویل و معانی اون را. اینم ذکر خاص بعد از عامه، یعنی در واقع اگر اون نبود، همین که میگه تعلیم کتاب الله شامل اون معانی و مضامین و تفسیر هم میشه، منتها این تأکید شده و به خصوص به اون معانیش هم اشاره شده، و شرایع الاسلام و احکامه، احکامهی و حلالهی و حرامه. جالب هم دیگه تأکیدی که در این نامه داره اینه که لا اجابز و ذالک بکه الا غیره، تأکید شروع بکنن به تعلیم کتاب الله و از این به هیچ چیز دیگری عبور نکنن، که اولین آموزه های شخص باید قرآن باشه در نظام آموزشی اسلام، نظام تربیتی اسلام. خب ابتدع که داره تأکیدات دیگر، اصلا تأکیدات خود روایات بود، این حدیث و نامه هم هست، و تأکید مضاعفش اینه که علاوه بر ابتدعکه که ابتدای از لحاظ سایر مزامین و مفاهیم ابتدای مطلقه، علاوه بر این میگه لا اجابز و ذالکه بکه الا غیره، از این به غیره این از شبات که عبور نکنن، یعنی اینقدر تأکیده بر اینه که اولین فراگیری های کودکان باشه. بله، علاوه بر حال این تأکیداتی که در شروع بله، پس بنابراین دامنش وسیع است، شامل معانی و مفاهیم و مضامین هم میشه. تو اون جهت یه نکته قبلی از شاید که یعنی اون نکتهی که میگفتیم که با جزء اولین آموزه ها باشه، استشهاد به این نامه کردیم، اونجا علاوه بر اون به اون روایاتی هم که میگه تعلم قرآن در شباب مستحبه، اون هم میتونه مؤیدی برای این مسئله باشه. عرض شود که من قرأ القرآن و هو شاب و مؤمن اختلط القرآن به لحمه و دمه، اونم میتونه به عنوان معید به حساب بیاد. و تعلم که در شباب و سنین پایین استحباب داره و مورد تأکید قرار گرفته، عملا خب تعلیم هم به مناسبات اون موضوع تعلیم هم یک استحباب ویژه‌ای در همون سنین پیدا میکنه. این روایت من اختلط من قرأ القرآن و هو شاب مؤمن اختلط القرآن به لحمی و دمه که روایت معتبره ایست، این در جلد چهارم وسائل باب ابواب قرائت قرآن باب ششه حدیث اول، باب شش از ابواب قرائت قرآن حدیث اول. من اینجا صفحه نمیگم، علت اینه که وسائل هایی که ما از قدیم داریم تا جلد نمیدونم چندم صفحه هاش چیه، دو جلد صفحه ها باشه، یعنی اینجا مثلا 833، یعنی صفحه هاش رو طبق وسائل های قدیم تنظیم کرده، لذا چاپ های جدید دیگه اینجوری نیست، لذا من اینجا صفحه نمیدم چون قاعدتا این چاپ های قدیم دست شما نیست. این هم از نکته دیگری که این چند نکته است که در اینجا اشاره بهش لازم بود. و اما یک بحثی که اینجا باقی میمونه که اون روز هم صحبتی ازش شد این بود که روایاتی که به بحث تعلیم قرآن به فرزندان اشاره کرده بود چه روایات عامه و خاصه، غالبا به این شکل بود که کسی که به فرزندش قرآن رو بیاموزه این ثوابها براش مقرر شده، یا امر کرده بود که آموزش بدید که همون امر استحبابی بود و غالبا این لحن را داشت. اما بعضی روایات داریم که لحن حق داره. البته در رساله حقوق به خصوص به حق آموزش قرآن اشاره نشده بود، به یه حق عامی اشاره شده بود که عرض شود که شامل قوت تعلیم قرآن هم میشد. اما علاوه بر اون ما به خصوص یکی دو روایت داریم که تعبیر به حق کرده. اون روایتی که تعبیر به حق کرده در جلد 15 وسائل همون ابواب در کتاب نکاح ابواب احکام اولاد حدیث باب 86 حدیث 7 صفحه 199 هست در جلد 15. اون روایت رو ملاحظه کردید که سکونی نقل میکنه از امام صادق سلام الله علیه که قال رسول الله، امامم از پیغمبر نقل میکنه که حق الولد علی والده، این همون یکی از روایاتی بود که والد داشت مادر نداره، ولی سایر روایات والدین بود اطلاق داشت. اذا کان ذکرن، اگر پسر هست، ان یستفرح امه، احترام بذاره یا خوشحال بکنه شاد بکنه مادر او را، که باز هم عرض میکنم این نکته خیلی مهمی است که معانی خیلی بالایی داره در این روایت، که در حقیقت احترام مادر نقشی که در تربیت فرزند داره برش تاکید کرده، حق فرزند اینه که احترام به مادرش بگذاره. این تحکیم اون پیوند عاطفی خانه و زمین سازی برای رشد درست فرزنده. و یستحسن اسمه و یعلمه کتاب الله و یطهره و یعلمه الصباحه، در دخترم باشه باز همین هست که قرآن را به او بیاموزه، من تا اون بحث سوره یوسف داره که یه جایی باید بحث بکنه.
این که
از باب چی؟
تقلیر پدر بر مادر، که تو روایت بر احادیث داریم این والد و تقلیر بر مادر که
میدونم چون بعد داریم از سفر امه، این همه خطاب به طرف پدره و میشه اصل کلی رو به او برگردون، ولی بالاخره این تعبیر نه دیگه، در مادره در پدره، این با اون روایات تعارضی نداره، برای اینکه مثبته اینا، اونا میگه پدر و مادر این وظیفه رو دارن، این میگه پدر این وظیفه رو داره، نفی نکرده که بشه حمل مطلق بر مقید،
وظیفه نمیگفتن
ولی این حق میگه، یعنی معین اینا لازم بله. اونی که ما در روایات داریم در وظیفه گاهی داره بر پدر و مادر گاهی بر پدر، اینا با هم تعارضی ندارن، دو ثابت میشه. اما این منافات نداره که حالا اینجا به دلیل اینکه پدر رو ذکر کرده و به دلیل اینکه حق قرار داده یک استحباب مؤکدی برای پدر باشه. یعنی پدر وظیفه سنگینتری در این قضیه داره. حالا رو این حق صحبت بکنیم. خب حالا این حق یعنی چی؟ اون روزم مطرح شد. شما به نظرتون چی میادین؟ یعنی چی معیم میکنه؟
یعنی مرتب بذاره بین پدر و مادر؟
نه نه اونو بذاره کنار. میگه این یعنی نه. اون روایات میگه که اصلا بگید همش پدره، اون نکته فرعیه، اونو بذاره کنار. اون روایات میگه وظیفه او و تکلیف او اینه که قرآن را به فرزندش بیاموزه. این میگه حق فرزند بر پدر این است که قرآن را به او بیاموزه. نتیجهش اینه که به او وظیفه داره، منتها مبناش حق قرار داده. این حق یعنی چی؟ چه برداشتی شما از این دارید؟ یعنی چه تحلیلی میتونید از این ارائه بدید؟
به نظر میاد که میگه که حالا این پدر و مادری که هم دیگه دو تا زن وقتی هم که ازدواج کردن هم حافظ ازدواجشون یه انسان متولد میشه، این انسان خب دو بار داره، هم جسم هم رو. پدر به خصوص همون خود همون مقدار که متکفل است برای جسم سرکار کند، برای حیات معنوی، برای روحیات هم باید مایه بگذارد.
نه حالا میخوام بگم اگه این روایت کلمه حقی نبود، اصلا ما این روایت این که دوتا روایتی که تعبیر حق داره اصلا نبود در کار. یا روایت امام سجاد هم حق کلی میگه که شامل این هم میشه، نبود. خیلی جا ما تکلیف حقی نیست که دیگه میگه انفاق بکنه میدونم چی بدونه که حقی برای چیزی قرار. این بود و نبود این حق چه فرقی میکنه؟
یعنی روایت دیگه یعنی مستحب همون میشود، تاکید میشود این کلمه حق شاید اشاره به این باشه که از مستحب هم بالاتر روز قیاد میشه این طلب بکنه از دیور مانه. این کلمه حق اینه که من چیز را مستحب هستم نره طلب میمونه دیگه مثل
حالا خیلی جمله حرف بی ارتباطی نیست. شما چه درسته بله شما
ولی مستحق اونجور نیست.
حالا شما
همین معلوم سوالی که حق ملازم با تکلیف روایت قبلی برای این تکلیف به اثر خداوند میرسه، اینجا اثر فرزن ما به مطالبه شاید باشه
ببینید ما کلمه حق بحث حق و تکلیف اونها خب بحث های خیلی مفصل داره هم در فقه و هم در کلام و جایی اینا ما به همین اون نمیخوایم ببینید. از شاید که ما در مکاسب اونها ملاحظه کردیم که یکی حکم داریم یعنی یکی حق حکم به معنای عام احکام و موضوعات و جعل شاری گاهی به صورت حکم گاهی به صورت حقه. در مثلا در خیارات گفته شده که این خیار آیا حقه یا حکمه، مثلا خیار فسخانی ها و یا لزوم عقل مثلا حق یا حکمه امثال این. اونی که اونجا گفته شده این است که حق یعنی اون چیزی که شارع قرار داده، اون جعل شارعی که اعتباری است که شارع قرار میده که این ویژگی ها را داره که قابل اثبات از سوی زیر از طرف ذی الحق و قابل از شود که انتقاله، قابل انتقاله، حالا انتقاله با معامله یا با ارث و با ارث. اون از شود اعتباری که شارع قرار بده اعتبار غیر قابل اسقاط از طرف مکلف و غیر قابل انتقال و غیر قابل انتقال این اشارات که میشه حکم. مثلا میگه که اوفو بالعقود، وفای به عقد میگن کنایه از لزوم عقده، عقد لازمه. خب این لزوم عقد از طرف کسی نمیتونه بیاد بگه که این ارث درش معنا نداره، انتقال معنا نداره، اسقاط هم معنا نداره. خود او بیاد اینو اسقاط بکنه. یا وظیفش مثلا نماز خوندنه، این اعتبار شارعی، جعلی که شارع برای او کرده این نماز خوندن چیزی نیست که حالا او بتونه بیاد اسقاطش بکنه یا بفروشه بخره و امثال اینها، اونجور چیزی نداره. حق اونیست که حالا یا به نحو مانعت الخلو قابل اثبات و انتقال باشه، مثل همون بنابر نظر مشهور مثل خیارات، یعنی خیار از شبت که ای خیار فس، بنابر حداقل بعضی از اقوال اینه که این امر اگر شخص مرد ارث میرسه به او، میشه معاملش کرد، یک نوع مالیتی داره، میشه به اونو معامله کرد و قابل اسقاط هم هست، میتونه بگه که من هم قبل از اینکه خیالی پیدا بشه، یعنی معلوم نیست، هم بعدش میتونه بیاد که من اسقاط کافت خیارات که تو این اول قانون میشه. این چیزیست که راجع به حکم و حد در اونجا گفته شده. حالا نمیخوام من وارد خیلی بحثای ریزش بشم، چون خود این حقم اینجور نیست که هر حقی هر این ویژگی ها را داشته باشه. این حقها بعضی حقوق که حالت میانه داره، یعنی مثلا قابل اسقاطه ولی قابل معامله نیست، او بالعکس، اون حالت های تفصیلی هم داره. ولی علل اصول اینه که حکم چیزی به طور مطلق گفته میشه، حکم به معنی خاص داریم میگم، ولی به معنای عام که اینا همه حکم خداست، توجه کردید؟ چون اون همه حکم خداست. اما حکم معنای خاص و مقابل حق، یعنی اون اعتبار و تکلیفی که از شبت که قابل اسقاط از طرف مکلف و انتقال نیست، دست مکلف در اون باز نیست، شرع قرار داده با طبق اون عمل بشه، حالا طبق اون عمل شدنش گاهی وجوبه گاهی استحبابه چون امثال این. اما در باب حق از شبت که اونیست که یکی از این ویژگی‌ها رو داده، این اجمالی از اون بحث حق و حکم در اونجاست. و طبعا ببینید اینجا که میگیم اگر بکنیم جمله کاملش بکنیم، اینه که هر چیزی که قابل مطالبه یا اسقاطه، میتونه اون رو مطالبه بکنه و اعمال بکنه مطالبه و اسقاط اعمال یا اسقاط، این حقه. یعنی میتونه بیاد خیال رو اعمال بکنه، میتونه شارع به او حقی داده، اینجا یک قانونی رو وضع کرده که اختیار شده دست او، میتونه این رو اعمال بکنه، میتونه دم اسقاط بکنه و میتونه مطالبه بکنه، میتونه این مفهومیه که و قابل انتقال هم هست. عرض شد که در این در اون چیزهای فقهیست که اونجا گفته شده. اینجا در این بحث هایی که ما بحث حقوقه و در روایات هم خوب جزه تو حقوق اسلام، تو اخلاق اسلامی این حقوق امر خیلی مهمیه. حق که در اینجا گفته میشه یه مقداری با اونی مشابهت هایی داره ولی یه تفاوت هایی هم داره. حق که در اینجا گفته میشه در حقیقت با تعبیر به حق دو سه تا نکته در اینجا ها افاده میشه. یک نکته این است که از شاید که در حقیقت این نکته اصلیش همونیست که در کلامشون بود، وقتی میگیم حقوق بلد یا حقوق همسر و امثال اینها، تکلیفی که شارع قرار میده یک باره که میگه این کار رو انجام بده، ولی یه وقتی هست که میگه که حق اوست که این کار رو انجام بده. در این که داره تکلیفی بر اون طرف قرار میده اینو مشترکه. منطقه وقتی که تعبیر حق در اینجا بیاد، بار اضافه که داره از شبت که اولا اینه که تأکید بر اهمیت وظیفه است، اهمیت وظیفه است که سرش رو بعد عرض می‌کنیم، اهمیت وظیفه است. و اینکه ارشاد که و اینکه حق در واقع الهی در اینجا به یک حق و ناس هم تبدیل میشه، بعد حق و ناسی ایجاد میشه، بعد حق و ناس تأسیس میشه. یعنی اینجور نیست که الان تکلیفی از شرط که خدا گفته و حق الله، در واقع داره یک نوع حق الناس، پایه حق الناس میریزه، پایه یک حق الناس رو میریزه در این نوع موارد. اگر بگه که تو این کار رو انجام بده و انجام ندیم و به همین اندازه ما دلیل داشته باشیم، این اگر تخلف بکنه در مقابل خدا مسئوله، چون حق الله را چه. ولی وقتی بگه حق دیگری است که تو این کار رو انجام بدی. در واقع داره اینو پیوند میزنه با اون طرف و پایه حق و ناس رو میریزه. مثل اینکه ما اگر کسی در حدود هم اینجوره دیگه، در تخلفات اجتماعی گاهی هست که آدم حق الله رو زیر پا گذاشته، اومده مثلا از دروغ گفته، حالا حدود رو باید بگیم، مثلا شراب خورده، شراب که خورده، خوردن مسکر این حق اللهه و مجازاتش هم در شهر تعیین شده، ولی بعضی از خلاف ها درش حق الله و حق الناس هر دوه، مثل از شهاد که مثلا قذف، در حدود قذف اینطوره، وقتی کسی رو قذف میکنه از شهاد که این علاوه بر اون تکلیف الهی یک حقی دیگری رو ضایع کرده، یعنی در واقع جنبه حق الناسی پیدا کرده. یا از شهاد که در مثلا کسی که میاد همین بحث های امروز ما بود اینجا، میاد شمشیر میکشه وسط سلاح میکشه توی نظم عمومی رو مختل میکنه و کسی هم رو میکشه، این از حیث این که نظم عمومی رو مختل کرده این حق عمومی است و حق اللهه، ولی چون این شخص رو کشته این اولیای او حق خاصی دارن که میتونن مطالبه بکنن که قصاص جاری بشه، میتونن بگن نه نمون عفو بکنن، میتونن بگن دیه میگیریم. در واقع در این امر یک حقی برای افراد قرار داده شده و علاوه بر اون بعد الهی محض قضیه یه بعد از شود که حق و ناسی پیدا کرده. بنابراین وقتی که در این جاها در این نوع تکالیف وقتی گفته میشه حق ولد یا پدر مادر فرزند به امثال اینها چینه، خب یه نکته کلیش اینه که میخواد بگم وظیفه که میگن این کار بکنی خیلی مهمه، مثلا این نکته خیلی نکته چنین عمده قصه اینه که داره به این مسئله یک شأن و منزلت و حقی را برای افراد انسانی قرار میده، برای ذوالحق قرار میده، که نتیجه این در واقع اون وقت اونیست که ایشون میگفتن، نتیجهش اینه که اون شخص ذوالحق تاجه که شخص ذوالحق حق مجادله، یعنی حق حالا این تعبیر حق حالا نمیتونه جای دیگه، حق مطالبه داره، البته مطالبه اخروی داره، یا بالاخره او باید ببخشه این قضیه رو اگر بخواد او گناهکار نباشه، یا از شبت که به نحوی بالاخره حق مطالبه براش قرار داده شده. اینی که ما در اینجا تعبیر حق میکنیم در حقیقت تون وظایفی که انسان در برابر دیگران داره، در برابر محیط داره، دیگران داره، اگر تعبیر حق نشده باشه یه تکلیفی که جنبه حق اللهی داره، اما تعبیر حق که بیاد در کار یعنی علاوه بر اون یه بود حق الناسی پیدا کرده که عملا به نحوی اون شخص هم میتونه اینو مطالبه بکنه و ولو در قیامت میتونه اینو مطالبه بکنه و نوعی طلبکاری داره. این نتیجه این اینه که این وظیفه مؤکده، یعنی علاوه بر اون مصلحت عامه‌ای که جنبه تکلیف الهی داره یه نوع طلبکاری هم رو خدا برای او قرار میده. این به لحاظ فرمول قضیه است. پایه و مبنای ثبوتیش هم اینه که بالاخره این از شبات که روابطی در عالمه که اون مصلحت واقعی در کاره که بین او و این یک پیوندی است و به خاطر اون پیوند و از شبت که اون ارتباط ویژه‌ای که هست عملا نوعی طلبکاری داره، یعنی واقعا در عالم واقعا نوعی طلبکاری داره و از شبت که این شکل میشه. ببینید حالا با توجه به من دو تا بحث رو توضیح دادم، پیوند این دو تا رو حالا عرض بکنم که این با حقی که در خیارات و در فقه با اون معنا میگن با این چه نسبتی داره. اونجا در باب معاملات اونها حق میگیم از شرط که خب اونجا قابل فروشه، قابل اعماله، قابل اثباته و امثال اینها. این ویژگی ها در اینجا نیست، این اصطلاح دیگه است. حقی که بعد از توضیح این دو بخش حالا مقایسه بخوایم بکنیم، حقی که در معاملات و به اون اصطلاح اول به کار میره اونیست که قابل اسقاطه، قابل معامله است، قابل انتقاله. اما این حقی که مثلا حق اخوان اینه، حق زوج اینه، حق زوجه اینه و امثال این، قابل انتقال و معامله نیست که بگیم این حالا معامله میکنه به جایی من پول میگیرم. توجه کردید؟ این چنین چیزی نیست. قابل از شبت که اسقاط هم نیست. این که بیان بگیم که حالا من گذشتم قرآن یادم نردی مهم نیست، یا اون وظیفه‌ای که در قبال برادران ایمانی کسی داره که مثلا در گرسنگی به دادشون برسه، اون میگه من اسقاط کردم نمیخوام به دادم برسی، پس این ساقط میشه. به نظر میاد که این ما دلیلی نداریم. اونی که در ابواب معاملات و در اون اصطلاح به کار میره، حق یعنی اعتبار شرعی که به نحوی اختیارش دست مکلفه از حیث اعمال و مطالبه و اسقاط و از حیث انتقال، انتقال بیع و شراء المعامله او به ارث مثلا به وراثه، این حق به اون معناست. اما حق به این معنایی که ما در این بحث‌های تعلیم و تربیت و اخلاق و اینها به کار میره، بحث اسقاط و انتقال و اینها در اینجا نداریم. حق در اینجا معناش اینه که یک جنبه حق و ناسی پیدا میکنه که طرف در واقع طلبکار از او و برای تخفیف اون بخشش او در قیامت میتونه روی تخفیف مجازات او یا دور شدن از اون حضاضتی که به خاطر ترک مستحب داشته تأثیر گذار باشه و در همین حده. بیش از این دیگه این نیست که تو این دنیا بگیم میتونه از این بگذره. این خیلیش اینه بگذره ای که یعنی تکلیف او رو ساقط بکنه دو چی نباشه، بگذره این که مجازاتش رو کم بکنه یا اون هست، اما اینکه بیاد منتقل بشه یا تکلیف رو اثبات بکنه این دلیلی نداره.
به خاطر یک کار مستحب چطور میشه مثلا اون
تعبیر دقیق بود، گفتم گناه او رو کم بکنه یا از حضاضتی که پیدا کرده اون کاهش پیدا بکنه، چون ترک مستحب یک نوع حضاضت و منقصت در آدم ایجاد میکنه، اونو میتونه کم بکنه یا گناه را یا اون. چون این حقوقی که گفته میشه بعضی حقوق همین حقوق اخلاقی اینا گفته میشه، بعضی حقوق یعنی حقوقی که در روابط اجتماعی است، بعضی حقوق الزامی است، توجه کردی، بعضی حقوق استحبابی است. اون وقتی که تعبیر حق میکنه یعنی این وظیفه تو یه پیوندی با او داره و او در تخفیف مجازات یا اون حضاضت و یا عفو اون مؤثره. اما معناش این نیست که او حق داره، او میتونه بیاد بگه که من نمیخوام این را. اسقاطش ما دلیلی نداریم. توجه کردید؟ اسقاط یا بیاد قابل انتقال باشه. این اون نیست. بنابراین ما میخوام بگیم تا اینجا نتیجه که میخوام بگیریم اینه که حق در فقه به معنای عام فقه، که حالا فقه و تربیه و فقه و اخلاق هم فقه، حق در فقه دارای حداقل این دو اصطلاحه. این نتیجه بحث اینه. یک اصطلاح حق که در معاملات بیشتر به کار میره یعنی اون اعتبار شرعی که قابل اسقاط و انتقاله، قابل اسقاط و انتقاله. اگر اسقاط کرد دیگه تمامه، دیگه کسی اصلا مسئولیتی نداره و قابل انتقال هم هست، یعنی یه نوع مالیتی داره، میشه براش پول دار، خرید و فروش کرد، منتقل میشه. این یک اصطلاح. اصطلاح دوم حق به معنای اون عرض شود که اعتبار، یعنی اون تکلیفی است که شارع در قبال دیگران برای انسان یا در قبال چیزهای دیگه برای انسان قرار میده و اون طرف و بعد به اصطلاح حق و ناسی در اون امر ایجاد میکنه، یعنی حق مطالبه، حق مطالبه از شود که و تخفیف مجازات و اینها برای او قرار داده. همین معناش اینه که اون میتونه عرض شود در بلحاظش چی؟ یعنی در واقع اون تکلیف را مضاعف میکنه به خاطر اینکه در آن سهمی هم برای اشخاص و افراد قرار داده، غیر از اون سهم کلی الهی یه سهمی برای او قرار میده. ولی این سهم به معنای اسقاط یا انتقال نیست، به معنای اینه که او اگر در قیامت تکلیف و عمل کر ثواب این بالاتره، به خاطر اینکه هم حق الله هم حق الله، و در تخفیف مجازات یا عفو اون مجازات یا از رفع منقصت هم او میتونه دخالت داشته باشه، اون طرف میتونه دخالت داشته باشه. بیش از این دیگه نیست.
این مسئله حق یک امر دیگر هم گفته بکنم، مثلا اینکه حق هست امور طرفینیه مثلا
اینجا. خب نه نه اون حالا یه حرف دیگر است. نه ممکنه، حالا ببینید از لحاظ ثبوتی ممکنه حق یک طرفه باشه، منتها اون یه دلیلی داریم ارسال در روایت اومده که الحقوق تتکافه، یا خداوند حقی رو قرار نده مگر اینکه مقابلش هم یه حقی قرار داده، اون دلیل خاص میخواد، اگه نداشتیم میگیم نه حقی طرف هم داریم، اون یه بحث دیگری است، اون سر جای خوده.
نه این روایتی که حقی ولد بر والد بیان میکنه منظور اینه که همونطور که پدر بر سر مثلا بر فرزند حق داره،
میدونم این از این مفهوم و دلیل بیرون نمیاد، دلیل خارجی داریم که بله اینجا حق او داره، او هم حق داره، یا دلیل کلی هم ممکنه داریم تو بعضی اخبار، حالا سند و ایناش نمیدونم چقدر، که میگه حقوق طرفینیه، جا داره حقوق طرفینیه، اون یک بحث ثانوی است، تو ذات حق به معنای دوم این نیست که طرفینیه، ممکنه نه یک طرف باشه، توجه کردی؟ ممکنه یک طرفه باشه یا درجهش ممکنه متفاوت باشه، ذات حق معناش این نیست، گرچه ممکنه دلیل ثانوی داشته باشیم که اینجوری هست.
این حق
تعریف
تربیت اولاد
حق تعلیم و تربیت که میگیم امر کلی است، یکیش حق تعلیم قرآنه، نه نه این معنای اول نیست دیگه، یعنی اینجا بحث اسقاط رو عرض شود که تکلیف رو از او برداره یا انتقال باشه یا بشه باش معامله کرد، اینا نیست. زن مهریه خودش رو تعلیم قرآن قرار بده، اون البته گفتن میشه به لحاظ این
که
تعلیم قرآن مالیت داره،
میتونه اسقاط هم بکنه،
اونجایی که به صورت مهر در بیاد بله اون میشه، اون مانعی نداره. ما حقی که الان بر پدره داریم بحث میکنیم، ولی همون حقوق رو میشه بهش مالیت، یعنی تعلیم قرآن رو میشه مالیت داد، ولی این حقی که پدر فرزند داره که او به قرآن بیاموزه، این ذاتاً مالیتی نداره، بله میشه تعلیم قرآن رو بهش مالیت داد در جای دیگه. من میخوام اینو عرض بکنم، یعنی اون نقطه محوری و اصلی قصه اینه، حالا به این شکل اصلا اینجا بحثی نیست که بافتنی هاست دیگه، باید فکر بکنه درستش کنه، چون این بحث ها خیلی راه رفته ای نیست. میخوام بگم که یک اصطلاح حقی ما در معاملات و در فقه داریم که اونم حق الناس است، هر دو اینا حق الناسه، منطقه اون حق الناسی است که قابل اسقاط و انتقاله و مالیت داره، توجه کردی؟ و با اسقاط او اصلا دیگه تکلیف متوجه شخص نیست، اصلا از اساس تکلیف مرتفع میشه و میشه معاملش کرد، میشه به ارث برسه. اما این حقی که ما در رساله حقوق داریم و در مباحث اخلاقی و تربیتی داریم، این حق با اون اشتراکش در اینه که بله یک جنبه حق و ناسی داره ایجاد میکنه، ولی این حق و ناس قابل معامله، قابل اسقاط اینها نیست، فقط اثرش اینه که این تکلیف مضاعفه و مجازات هایی که از قبل این پیدا میشه، از قبل ترکش پیدا میشه، اون شخص میتونه در اون و عفو و بخشش اون میتونه تو این تأثیر بگذاره، ولی نه اینکه اصل تکلیف رو اسقاط بکنه. یعنی فرزند نمیتونه حالا قرآن یاد نگرفته بزرگ میشه به پدر بگه که خب من مانعی نداره، من بخشیدم. این بخشیدن او در مجازات او اثر میذاره، ولی نه اینکه تکلیف او رو برداره. این خیلی فرق میکنه که بگیم تکلیف رو برمیداره اصلا دیگه تکلیفی نیست، یا نه تکلیف هست منتها در عقاب و مجازاتش یا اون منقصدی که پیدا میشه با اون با رضایت او کاهش پیدا میکنه یا مرتفع میشه. این بین این و اون خیلی فرقه. یعنی در واقع حق و ناس که ما میگیم، حق که میگیم من حق و ناس میگیم، حق یا حق الله یا حق و ناس، حق و ناس هم یک نوعشون حق و ناس از قبیل اونیست که در باب معاملاته، از اون قبیله که اون قابل اسقاط و انتقال امثال اینها، یک نوع حقیست که این دیگه قابل اسقاط و انتقال نیست، فقط تأثیر این اینه که از به اصطلاح اهمیت اون تکلیف ناشی از این حق را بالا میبره و اون طرف هم دخالتی در بخشش و کاهش مجازات های ناشی از این ترک این تکلیف پیدا میکنه، نه اینکه بتونه بیاد بگه تکلیف اینجا نیست. اونجا حق چی؟ در غیبت هم البته اونجا گفته شده که نمیشه بگه من راضی هستم پس غیبت جایز میشه.
بخشیدم.
این اونه آره. یعنی میبخشه گناهش رو کم میکنه. ولی اون نمیتونه با بخشیدن او غیبت میشه حلال. اینکه حکم را برداره نه اینجوری نیست. موضوع حکم را مرتفی و مرتفع بکنه این دست اونی نیست. عرض شود که مثل که حق احترام به همسر این حق اوست. حالا بگه من چی ندارم پس حالا احترام نگذاره یا بیاد حتی توهینم بکنه، اینا چیزی نیست که قابل اثبات بشه. ولی این حق و ناس که اینجا میگیم یه رتبه به اصطلاح اون نوع آثار حق و ناسی که در معاملات گفته میشه نیست. البته در خود اون حقوق هم بعضیش فقط قابل اثباته ولی قابل معامله نیست، بعضی قابل معامله است قابل اثبات نیست و امثال اینها. بنابراین حق که ما میگیم اون اعتباری است که یه اعتباری است که اعتبار وضعی است که شارع اون را قرار میده و یک حکم تکلیفی بر اون مترتب میشه. حق یک جعل وضعی است که حکم تکلیفی برش مترتب میشه و این طیفی داره، بعضی جا قابل اسقاطه بعضی جا قابل انتقاله بعضی جا نه قابل اسقاطه نه قابل انتقاله و اثرش فقط اون دخالتی است که او در عفو و تخفیف مجازات و اینها میتونه داشته باشه. این معنای حق. ولذا عملا هر جایی ما در وظایفی که داریم تعبیر حق برای دیگری قرار بیاد داده بشه این دو تا اثر داره. یکی این که میگه این خیلی امر مهمی است، خیلی امر مهمی است که تأکید و اهمیت رو میرسونه، و دوم که نقطه محوری اینه که میگه دیگری از تو میخواهد برای او در این سهمی وجود داره، برای او در این سهمی وجود داره و از حیث این که این سهم را خدا تقریر کرده او دخالتی در این داره. منتها یه جایی میگه میتونه اسقاط بکنه، یه جایی میگه میتونه معامله بکنه، یه جایی میگه هیچ کدام اینا نیست، ولی تو ترک تو میتونه او یه خود تخفیف بده به کار تو. این مراتب حقه. بنابراین میتونیم معنای جامع و مشترکی برای حق بگیریم که در واقع اون اعتباری است و سهمی است که خداوند برای کسی یا کسانی قرار میدهد. اما این سهم و عرشبت اختیاری که خدا برای او قرار میده گاهی در حد اسقاط و معامله است، گاهی در حد اسقاط انتقال نیست، گاهی در حد انتقال اسقاط نیست، گاهی هیچ کدام اینا نیست، فقط سهم او در همین اندازه است که عرشبت که میتونه مجازات او را کم بکنه یا عرشبت که تخفیف بده یا برداره. ملاک اینم ملاک اینم اینه که ببینیم روایت، چون این تعابیر در اون ابواب فقهی اونا نداره حق معاملی است یا حق مثلا حقوقی هم سر. ملاکش اینه که ببینیم تو روایات از شاد که این اثرا رو براش قرار داده یا قرار نداده. چون اصل در تکالیف اگه بخویم به لحاظ فقهی هم بحث بکنیم، اصل در این وقتی میگه این حق یا این تکلیف داره، اصلش اینه که این حکم خداست، خدا انجام بگیره. بعضی جا میگه این قابل انتقاله، بعضی جا میگه این قابل اسقاطه، هر جایی گفت اینا اونا میاد، ولی وقتی که اینا رو نگه اون قدر متیقنش فقط اینه که او یک نوع مطالبه ای داره، اما این مطالبه رو میتونه اثبات بکنه دلیل میخواد. در اینجا اون حد اقلش اینه که تو مجازات ها میتونه تأثیر بگذاره، بیش از اون دیگه دلیل میخواد. ما مثلا در خیار فسق یا در خیار عیب یا در بعضی از مثلا حق نفقه مثلا اونجا دلیل داریم که میتونه ببخشه، تکلیف رو برداره اسقاط بکنه، یا بعضی جا دلیل داریم که میگه میشه معامله کرد، ولی وقتی دلیل نداشته باشیم اونا نمیاد.
اگر ما تعلیم و تربیت را از حقوق بیداریم که اولاد نمیتواند ثابت بکنن، پس تعلیم و تربیت در پدر و مادر واجبات باشه دیگه؟
نه، اون تکلیف چه وجوب چه استحباب نمیتونه ساقط بکنه. نه اینکه وجوب رو هر چه هست به همون شکلی که در دلیل آمده اون نمیتونه بگه که این مستحب نیست بر تو یا واجب نیست. علتش اینه که اصولا چیزی که در شرع آمد گفت که این کار باید انجام بگیره یا حق اصول انجام بگیره، این باید انجام بگیره، اطلاقش اینه. اگر بخوایم بگیم این اسقاط پذیره یا انتقال پیدا میکنه، اینا دلیل میخواد. هر جایی که دلیل نباشه اینا نیست. ولی اون قدر مسلمه وقتی میگیم تعبیر حقه، یعنی یک تکلیف مشددی است که اون طرف هم سهمی در اون داره و حداقل این سهم هم اینه که تو مجازات ها میتونه او تأثیری داشته باشه. بیش از این از نظر حقوقی اگر بخوایم آثار به اصطلاح شما حقوقی بیشتر مترتب بکنیم، اون دلیل میخواد، کما اینکه در اونجا هم دلیل داریم، در مثلا خیار عیب خیار چی دلیل داریم، دلیل که نباشه اون میشه. ولی اصلا حق یک معنای عام مشترک میتونه پیدا بکنه که همه اینا رو بگیره، ولی به یک معنا میشه بگیم دو معناست یا دو قسمیست که آثار خیلی متفاوت داره. اونجا آثار اسقاط و انتقاله، ولی اینجا این بحث ها نیست. حالا بازم فکر بکنید، شاید نکات تکمیلی هم داشته باشید. بله؟ نه مستحبه. حقوق منتها حقوق الزامی داریم و حقوق اصلا ترجیحی داریم، مثل تکالیف. اینا البته حقوق استحبابیه، ترجیحیه. حضاظت داره، منقصتی در او هست، تو اون منقصت میتونه او تأثیر بگذاره، ولی نه عقابی که نیست.
در
بسیاری از جاها یک تکلیف ذو بعدینه، هم بعد حق اللهی داره هم حق الناسی داره. بله. و عملا و اصلا همیشه وقتی که ببینید، ما حق الله که میگیم دو معنا داره، دو تا نکته اینجا من عرض میکنم. یکی اینکه حق الله که میگیم دو معنا داره، یه معنای عامی داره که حتی تو حق الناس هم باز حق اللهه، چون خدا این رو گفته و قرار داده. منتها این معنای عامه، معنای خاصش میاد مقابل حق الناس قرار میگیره که حق الناس در اونجا مثلا حق مطالبه ایست، اسقاطی و امثال این هاست. این دو معناست. علاوه بر اینکه گاهی در یک چیز از دو حیث حق الله و حق الناسه، این اینکه گفتم کسی که میاد نظم عمومی رو مختل میکنه با کشتن کسی، نظم عمومی رو مختل میکنه، این اولیاء دم از لحاظ حق الناس او رو مطالبه میکنن و حاکم از لحاظ حق عمومی و حق اللهه، ولی زن اونا ممکنه ببخشن، ولی حاکم بگه که باید کشته بشه به خاطر اینکه نظم عمومی رو مختل کرده. این ترکیبی ما زیاد داریم. صلی الله علی محمد.